8 شب به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. علی خامنه‌ای میگوید اگر جنگ ادامه پیدا کند کسی نمیتواند جلوی نیروهای مقاومت را بگیرد. ترکیه برای آزادی گروگان‌ها با حماس گفتگو کرد. و پادشاه اردن میگوید کل منطقه در آستانه سقوط است. سلام و وقت بخیر، مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با تهدید اسرائیل گفت اگر این جنگ ادامه پیدا کند کسی نمیتواند جلوی مسلمانان و نیروهای مقاومت را بگیرد.
توقع نکنن از کسانی که نگذارید برون گروه فرون کارو بکنه، کسی نمیتونه جلوی اینا رو بگیره وقتی بی‌تاب شدن.
رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی که نخبگان توصیف شدند حمله حماس را شکست مفتزهانه اسرائیل خواند. روز گذشته نیز حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران از اجتناب ناپذیر بودن گسترش احتمالی جنگ در دیگر جبهه ها خبر داده بود. در روزهای اخیر مقام های غربی و همچنین اسرائیل درباره باز کردن جبهه های تازه نبرد در این کشور، خصوصا از مرزهای شمال این کشور و توسط حزب الله لبنان به این گروه و تهران هشدار داده بودند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه روز سه‌شنبه گفت کشورش برای آزادی حدود 200 گروگان اسرائیلی و خارجی در غزه با شاخه سیاسی حماس گفتگو کرده است. آقای فیدان که برای بررسی تحولات منطقه به بیروت سفر کرده گفت این گفتگو در پی درخواست کشورهای متعدد برای آزادی اتباعشان توسط حماس انجام شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع وزارت خارجه ترکیه زمان گفتگوی آقای فیدان با اسماعیل هنیه رئیس شاخه سیاسی حماس روز دوشنبه اعلام کرده است. ملک عبدالله پادشاه اردن تهدید گسترش جنگ اسرائیل و حماس را جدی ارزیابی کرد. پادشاه اردن در دیدار با صدر اعظم آلمان در برلین گفت کل منطقه در آستانه سقوط از پرتگاه است. ملک عبدالله با بیان اینکه کشورش دیگر آوارگان فلسطینی را نمیپذیرد، این موضوع را خط قرمز اردن خواند و در رابطه با هر گونه تلاش برای اسکان آوارگان فلسطینی در اردن یا مصر هشدار داد. در طول دهه‌های اخیر اردن میزبان تعداد قابل توجهی از آوارگان فلسطینی بوده، موضوعی که در مواردی منجر به تنش و درگیری شده است. صالح نیکبخت حقوقدان و وکیل خانواده مهسا ژینا امینی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. علی رضایی در اطلاعیه‌ای که نسخه‌ای از آن برای رادیو فردا ارسال شده این حکم را حداکثر مجازات برای این اتهام عنوان کرد. اما تعداد بازداشت شدگان در ارتباط با پرونده قتل داریوش مهرجویی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران و همسرش وحیده محمدی فر، به 10 تن رسید. مقام های قضایی و انتظامی ایران اطلاعات بیشتری درباره بازداشت شدگان اعلام نکردند. حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز میگوید تحقیقات از مظنون ها از سوی بازپرس ویژه و پلیس آگاهی استان البرز در حال انجام است. اما در این چند روز پخش بخش‌هایی از مستند الماس در گام لامینور ساخته حسن سورتجو از شبکه بی بی سی فارسی، آن هم 1 روز بعد از به قتل رسیدن داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر، بازتاب‌های گسترده‌ای در فضای مجازی داشته. در این مستند آقای مهرجویی مواضع مشخصی در قبال تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران و مشخصاً انقلاب اسلامی اتخاذ کرده. پیشتر گفتگوی داشتم با حسن سرخجو، فیلمساز و سردبیر برنامه آپارات، و از او درباره نحوه ساخت این مستند پرسیدم.
داریوش مهرجویی مهمترین یا یکی از مهمترین فیلم سازان تاریخ سینمای ایران هست. حتی اگر این رو هم قبول نداشته باشیم، قطعا او رو باید پیشگام موج نو سینما در ایران بدونیم با فیلم گاو. و وقتی که راستش مجموعه کارهای آقای مهرجویی رو من نگاه میکردم و میخواستم انتخاب کنم از بین کارهاش، حیرت انگیز بود این همه کار خوب منحصر به فرد و تک. و همیشه علاقمند بودم، مثل خیلی از فیلمسازهای دیگه‌ای که رفتم و مرور آثارشون رو توی برنامه گذاشتم یا درباره‌شون فیلم ساختم و به نمایش در اومد، در مورد آقای مهرجویی هم این کار رو انجام بدیم و باش در میون گذاشتم. استقبال کرد و به هر حال بخش عمده از ماجرا در سفری که ایشون داشتن به اروپا سال گذشته و با خانواده اومده بودن، ما تصویر برداری رو انجام دادیم و من به دلیل خیلی مشکلات کاری و گرفتاری های دیگه، گرفتاری شخصی، هنوز نرسیده بودم که فیلم رو تدوینش رو به جایی برسونم که آماده پخش بشه، ولی امیدوار بودم که ظرف همین روزها در درگیرش بشم و بتونم فیلم رو برای سالگرد تولد امسالشون آماده بکنم که در حقیقت همزمان با تولدش یک ماه بزرگداشتی داشته باشیم بر آثار این سینماگر بزرگ ایران.
این که در این روزها بعد از به قتل رسیدن آقای مهرجویی و همسرش خانم محمدی فر، بخش‌هایی از مستند الماس در گام لامینور در شبکه بی بی سی فارسی نمایش داده شد، یک اتفاق بسیار مهم اون رقم زد، چون برخی رسانه‌های حاکمیتی در این چند روز سعی داشتن تا داریوش مهرجویی رو به نوعی مقابل جریان زن زندگی آزادی قرار بدن و این قتل رو تلویحاً به گردن حامیان این جریان بندازن. خبرگزاری فارس یا برخی رسانه‌های حاکمیتی به طور مشخص به این مسئله اشاره کردند. دلیلشون هم یکی دو واکنش آقای مهرجویی در مقابل تقاضا برای اظهار نظر پیرامون وقایع سال گذشته بود. تحلیلتون چه هست در رابطه با موضع آقای مهرجویی در قبال اتفاقات سیاسی اجتماعی ایران؟ چون به طور مشخص در این رابطه در فیلم شما صحبت میشه.
حقیقتش این استش که آقای مهرجویی پیش از این هم در مقاطعی به روشنی اظهار نظر مشخص و روشن کرده بود، چه به صورت نوشته و چه به صورت پیام تصویری که تو صفحات مجلسی خودش و خانمش و حالا بقیه یه جای دیگه منتشر شده بود و اینها. اون اتفاقاتی هم که افتاد در سفرشون به خارج، خب به نظر می رسید بیشتر یک موجه، افرادی که نمی دونستن در واقع کیان بچیان و شرایط آقای مهرجویی رو در جریانش نبودن، فضای ناموافقی رو به وجود آورده بودن، فضای غلطی رو به وجود آورده بودن. اون موجی بود که در واقع هر کسی یک دوربین و یک موبایل دستش بود میرفت یه چیزایی رو میخواست، یک فضای احساسی که بعضیش از نظر من ساماندهی شده بود برای این کارو، و اگر آقای مهرجویی قبلا هم این کارو کرده بود، صحبت کرده بود، و ما اصولا شرط فردی یک آدم رو نمیدونیم و ناگهان ازش یک انتظاراتی داریم یا یک چیزایی داریم که اصلا ممکنه وجود نداشته باشه، یا اصلا فضا رو طوری به وجود میاریم که این اتفاق بیفته. در مورد بخش اول سوالتون که میگید که در شرایطی به وجود اومد که سه تا بخش از فیلم منتشر شد که اونها رسانه‌های حالا حاکمیتی فضا رو برده بودن به این سمت، یه چیزی رو صادقانه بهتون بگم و شاید این خیلی روشنگر باشه. من شب حوالی نیمه شب به لندن، یعنی از 12 گذشته بود که اتفاقا مشغول بودم، مشغول کار هم بودم، که ناگهان تصادفی در واقع یک دوستی به من یک توییت رو فرستاد که داریوش مهرجویی و همسرش کشته شدن. فکر کردم از این در واقع شایعات ابلهانه است که همینجوری یکی میذاره برای مطرح شدنش و اینها، ولی بعد که دیدم خبرها اومد فقط شوک شدم، بهت زده بودم، برای اینکه باورم نمیشد که همچین اتفاقی با این شدت و حدت رخ داده باشه. باشون من به هر حال در ارتباط بودم، حالشون رو میپرسیدم، تو همین چند روز قبلش با هم صحبت کرده بودیم. آقای مهرجویی پر از انرژی و در واقع خیلی علاقمند بود که این که فیلم بعدیشو بسازه، اتفاقا اسم فیلم نامش هم مونا بود، و توی این بهت و شوک نتونستم دیگه تا صبح بخوابم و مدام ذهنم در واقع درگیر بود. صبح هم فقط همین کاری که میتونستم بکنم اینم که بخشی از این فیلم رو بتونم در بیارم و به عنوان یه تصویرهایی از آقای مهرجویی نشون بدیم. فاصله خیلی طولانی هم افتاده بود بین فیلم برداری و تدوین این بخش، در واقع تدوین این بخشو، برای اینکه من نرسیده بودم حتی راش ها رو هم ببینم و فقط اومدم و در همون حالت خوابی خوابی این راش ها رو برداشتم بردم توی آفیس و سعی کردم که یه چیزایی رو پیدا کنم به درد خبرهای اون روز بخوره. توی اون فاصله من حتی اصلا نگاه نکرده بودم به اخبار، اینکه کی چی میگه، رسانه حاکمیتی میخوام بندازن گردن کی، نمیدونم، هیچ کدوم اینجا رو ندیدم، چون کار تازه داره انجام میشه و اهل فن میدونن که چقدر طول میکشه تا آدم بتونه یه چیزی رو انتخاب کنه، تدوین کنه، کنار هم بذاره و نمایش بده. تو فکر میکنم تا واقعا شاید 4-5 دقیقه قبل از پخش اینا اصلا آماده نبودن این متریال برای پخش شدن، و من فقط سریع رسوندم و رفتم روی ست درباره اون صحبت کردم. اصلا نمیدونستم که چه گذشته، بنابراین این که ما دونسته باشیم یا من دونسته باشم که اتفاقها چی هست و اینا، این نبود و اصلا نمیدونستم. بعد که اومدم بیرون و واکنش ها رو دیدم و برام کسای مختلفی پیام گذاشتن، تازه فهمیدم که در واقع چه استنباطی میشده و حالا چه استنباط دیگه ای میشه که اصولا بی ربط بود به نظرم کلا.
یکی از اون سه بخشی که منتشر کردین، پخش کردین در بی بی سی فارسی، سکانسی هست که معروف هم شده در این چند روز، سکانس کلاه اثر برداشتن و به آب انداختن. آقای مهرجویی به طور مشخص موضع میگیره در مورد انقلاب اسلامی. آیا ایشون نگران تبعات نمایش این فیلم نبود؟ آقای مهرجویی بالاخره در ایران ساکن بود و شاید پیامدهایی متوجهش میشد بعد از نمایش مستند الماس در گام لامینور.
من از درون ایشون که خبری ندارم که بدونم که آیا نگرانی داشتند یا نداشتند، گرچه حرف میزدیم در مورد همه این مسائل با هم دیگه و ایشون به وضوح و روشنی در صحبت کردن با من خب حرفای تندتری هم به زبان می آوردن و مطرح میکردند. اما دقت کنید که زمانی که این فیلم در واقع تصویر برداری انجام شد، دقیقا در روزهایی بود که در خیابانها مردم کشته می شدن، دختران جوان، پسران جوان کشته می شدن، چشماشون کور می شد، هر کسی متاثر از این شرایط بود، همه می خواستند واکنشی داشته باشند، همه یک نگاه روشن‌تر داشتند یا نگاه تندتری داشتند و طبیعی بود مثل هر هنرمند دیگه آقای مهرجویی هم همین واکنش ها رو داشت. خیلی ها اومدند حالا علنی ریاکشن های عمومی تری نشون دادند، آقای مهرجویی پیام های مکتوب گذاشت، پیام های تصویری گذاشت و توی این فیلم هم خیلی به روشنی این حرف رو درباره خودش زد. آقای مهرجویی فکر کنم انقدر کارنامش روشن بود که دست کم دیگه نگرانی راجع به این مسائل نداشته باشه، زمین این که این حرفایی هست که خیلی وقتا این طرف اون طرف هم زده بود، چیز تازه ای نبود، کسانی که میشناختنشون رو میدونستن. من تصوری از این که حالا سطح نگرانیشون در چه حدی بوده و اینها نمیتونم داشته باشم، ولی اصولا هیچ چیزی رو راجع به این که من نگران هستم از این یا نگران از پخش این هستم، هیچ وقت اصلا همچین مسائل رو مطرح نکردن و اتفاقا خیلی آگاهانه و هوشیارانه هم یه نکته‌ای رو مطرح میکردن و دوست داشتن. حتی یک جایی هست که گریه میکنن و من میگم که آقای مهرجویی من نمیخوام گریهتون رو ببینم، خوب نیست. میگه نه بذار باشه، میخوام باشه، میخوام ببینم که چه رنجی من کشیدم.
و آقای سرجو شما گفتین که تدوین فیلم رو هنوز انجام ندادین، حتی راش‌ها رو هم نمیدونم شاید به طور کامل بازبینی نکرده باشه، اما یک مستندساز، یک فیلمساز همون موقعی که فیلم برداری انجام داره میشه، تصویر برداری داره انجام میشه، یک خطی رو توی ذهنش داره که میخواد چگونه این مستند رو، این فیلم رو به سرانجام برسونه. آیا این ماجرای قتل آقای مهرجویی و همسرش باعث میشه که شما به گونه دیگه عمل بکنین در تدوین این فیلم؟ آیا تغییری میده در اون چه که از پیش در ذهنتون وجود داشته در مورد این فیلم؟
حقیقتش اینه که به لحاظ احساسی توی شرایط سختی هستم در این مورد. یک ساختاری توی ذهنم بود، من همیشه کاری که انجام میدم برام خیلی مهم هست، ساختار و اون استراکچر کار، و برام فیلم و در واقع نگاه آرتیستیک به فیلم خیلی مهمتر از جنبه های در واقع سیاسی روز هست. این اتفاقات گرچه درد عمیقی است، رنج بزرگی است، رنجی است که هرگز فراموش نخواهد شد، اما همین موج‌های سیاسی، همین یابه‌هایی که در فضای مجازی بی‌ربط مطرح میشه، اینا مثل یک موج میان و میرن. اون چیزی که میمونه فیلم و اثر هست که اگر ارزشی برای موندن داشته باشه میمونه. برای من این فیلم یک ادای دین بود به سینمای مهرجویی. وقتی که ایده اولیه فیلم رو داشتم و در واقع تا قبل از دست کم این فاجعه عظیم فیلم اینجوری تموم می شد که آقای مهرجویی کیک تولدش رو می زشتن روی میزش و تولد مبارک بهش می گفتن، دست می زدن براش و بعدشون بر می گرده توی ویدئوی می گه که می دونی من رو توی بچگی چی صدا می کردن و بعد اون اسم رو می گه و فیلم با اون تموم می شد، با تولدش. الان نمی دونم با چی تموم می شد.
که 40 سال سر ما گذاشتن رو دیگه نمیخوام، کلاهی که 40 سال سر ما گذاشتن رو دیگه نمیخوام.